جان را
بیا و تلاوت کن نسیم و باران را کتاب بیداری صحیفه جان را.
ساعت 19 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. فرارسیدن سال روز میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام را خدمت شما تبریک عرض میکنم و دعوت میکنم شنونده بخش خبری جهان اسلام باشید. در حمله نظامیان صهیونیست به شرکت کنندگان در 38مین تظاهرات جمعه بازگشت، یک نوجوان 16 ساله فلسطینی به شهادت رسید. وزارت بهداشت در نوار غزه اعلام کرد بر اثر تیراندازی نظامیان صهیونیست به سمت تظاهرات کنندگان در راهپیمایی بازگشت حدود 50 تن نیز مجروح شدند. همزمان با غزه برخی مناطق کرانه باختری از جمله نابلس، الخلیل و رام الله نیز عرصه تظاهرات ضد صهیونیستی بود. وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد در میان مجروحان یک امدادرسان و خبرنگار وجود دارد. نظامیان اشغالگر همچنین خانواده شهید ناصر ابو حمید را در شهر رام الله در کرانه باختری منفجر کردند.
جمعة بنكهة خاصة من مسيرات العودة الكبرى هنا في قطاع غزة.
راهپیمایی این هفته جمعه بازگشت در نوار غزه رنگ و بوی دیگری داشت، زیرا با حوادث کرانه باختری همراه شده بود. تصویر شهدای کرانه باختری در دست راهپیمایان خودنمایی می‌کرد و همه نام آنها را به زبان می‌آوردند.
نوجه رسال کان الصهیونه،
این پیام را به رژیم صهیونیستی می‌دهیم که ما و کرانه باختری ید واحدیم. به خواست خدا سر زمین های خود را باز پس می گیریم.
مهما تختخنا قلنا ايد واحده كلنا شعب واحد.
احنا بنشكر اهل الضفه.
ما از اهالی کرانه باختری تشکر می کنیم. آنها افتخاری برای ما هستند. آنها دلاورانه مقابل صهیونیست ها ایستادند. رحمت خداوند بر آنها.
ادربكم باذن الله.
مشاركة واسعة هذه الجمعة.
شهروندان فلسطینی در این جمعه نیز در نقاط پنجگانه بازگشت حضور یافتند که با سرکوب گسترده صهیونیست‌ها مواجه شدند. در این عملیات سرکوبگرانه علاوه بر زخمی شدن ده‌ها شهروند فلسطینی، عطیه درویش یکی از خبرنگاران نیز زخمی شد. اوضاع در کرانه باختری نیز ناآرام است. نظامیان اشغالگر بامداد امروز خانه خانواده شهید ناصر ابو حمید را در اردوگاه العمری نزدیک رام الله منفجر کردند. یک نوجوان فلسطینی نیز در اردوگاه جلزون به شهادت رسید. شمار زخمی ها در رام الله، نابلس و لوان شرقی به نزدیک 50 نفر رسیده است. یک جوان فلسطینی هم در اردوگاه فوار نزدیک الخلیل هدف گلوله قرار گرفت که حال او وخیم است. زخمی شدگان غالبا با گلوله جنگی هدف قرار می‌گیرند. در الخلیل هواداران جنبش حماس راهپیمایی کردند که پلیس تشکیلات خودگردان به جای نظامیان صهیونیست فلسطینیان را سرکوب کرد.
ملت فلسطین خود را در مواجهه مستقیم با رژیم اشغالگر که مورد حمایت آمریکاست می‌بینند. آمریکا اشغالگران اسرائیلی را تشویق می‌کند که فلسطینی‌ها را سرکوب کنند. ما معتقدیم که هم اکنون مواجهه با اسرائیل به یک مواجهه همه‌جانبه تبدیل شده است.
مواجهة مفتوحة. خالد صبرنا خبر جزائري صدى وسيمة فلسطين.
استرالیا قدس غربی را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخت. نخست وزیر استرالیا امروز با عقب نشینی از سیاست چند دهه اخیر کشورش در منطقه غرب آسیا و در تبعیت از آمریکا اعلام کرد استرالیا به صورت رسمی بخش غربی قدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد. اسکات جان موریسون در این حال گفت سفارتخانه این کشور را فوری به این شهر منتقل نخواهد کرد. این تصمیم با واکنش‌های تند شخصیت‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی روبرو شد. رهبر مخالفان دولت موریسون این اقدام را یک عقب ماندگی تحقیرآمیز برای استرالیا توصیف کرد که در راستای اهداف انتخاباتی در داخل این کشور انجام شده است. دولت قانونی فلسطین هم از کشورهای اسلامی خواست تا صادرات استرالیا را تحریم کند. نمایندگان سیاسی بیش از 13 کشور در استرالیا هم نسبت به تصمیم کامبرا برای انتقال سفارت به طور رسمی اعتراض کردند. خبر دیگر این که اجلاس ائتلاف جهانی حمایت از قدس در استانبول ترکیه برگزار شد. سخنرانان در این اجلاس ضمن محکوم کردن اقدام آمریکا در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی هشدار دادند. رژیم صهیونیستی به دنبال ملحق کردن شهرک های صهیونیستی به این شهر مقدس است.
تصاویر دردناکی از سرزمین های اشغالی فلسطین که شرکت کنندگان در ائتلاف جهانی حمایت از قدس را متاثر کرد. صحنه هایی از مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی. حاضران در این اجلاس نمایندگان مجالس کشورهای اسلامی هستند. سخنرانان هشدار دادند آمریکا با به رسمیت شناختن قدس به پایتختی رژیم صهیونیستی در صدد سرعت بخشیدن به طرح انضمام شهرک های صهیونیست نشین به این شهر مقدس است. اسرائیل
اشغال فعالیت‌هایش مهمترین دلیل جسارت اسرائیل در تداوم اشغالگری‌ها حمایت برخی اعضای شورای امنیت سازمان ملل است. نه آمریکا و نه اسرائیل هرگز به اهداف خود نخواهند رسید، چون دنیا بزرگتر از پنج است. دنیا بیشتر
بزرگتر دیارم. اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به ماجرای قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار سعودی هم اشاره کرد و گفت جزئیات دیگری هست که فاش می شود. دیگر انسانیت تحمل این چیزها را ندارد. استانبول
محکمه‌لرینین بر اساس حقوق بین الملل قاتلان خاشقچی باید در استانبول محل جنایت محاکمه شوند. و در مقابل وزیر خارجه سعودی می گوید هموطنانمان را به ترکیه نمی فرستیم.
پایان دادن به اختلافها و تفرقه های داخلی میان کشورهای اسلامی از موضوعاتی بود که در این اجلاس مطرح شد. سخنرانان گفتند تشدید درگیری ها فقط به آمار فروش کارخانجات اسلحه سازی دولت های غربی کمک می کند.
قدس پایتخت ابدی فلسطین شعار محوری این اجلاس است. حسن میربها، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه با صدور بیانیه اعلام کرد به منظور تأسیس کمیته تدوین قانون اساسی درباره سوریه اوایل هفته آینده در ژنو با مقامات بلندپایه ایران، روسیه و ترکیه دیدار خواهد کرد. پارلمان عربی هم از اتحادیه عرب خواست به تعلیق عضویت سوریه در این اتحادیه پایان دهد. اتحادیه عرب 7 سال پیش فعالیت سوریه در همه نهادهای وابسته به اتحادیه عرب را به حال تعلیق درآورد. پارلمان عربی همچنین با تاکید بر ایستادگی در کنار مردم سوریه در بحران این کشور بر ضرورت بیداری نسبت به توطئه‌های بین المللی و منطقه‌ای در خصوص تجزیه سوریه هشدار داد. شبکه تلویزیونی الجزیره در گزارش اعلام کرد به عقیده ناظران جنبش انصار الله یمن پیروز مذاکرات سوئد بوده است. بر اساس این گزارش توافقی که بر سر بندر الهدیده به دست آمده از اهمیت بالایی برخوردار است که با این توافق در استان هدیده یمن آتش بس برقرار می شود. وزیر کشور دولت مصطفی یمن هم توافق حاصل شده در سوئد را پیروزی برای انصار الله و دولت نجات ملی خواند. احمد المیسری گفت نباید بیش از حد به توافق حاصل شده خوشبین بود. وی همچنین از اینکه سعودی ها و اماراتی ها تن به این توافق داده و آن را قبول کردند شدیداً ابراز تأسف کرد. علی‌رغم توافق طرفین درگیری در یمن، بمباران شهر الهدیده از سوی متجاوزان همچنان ادامه دارد. منابع خبری گزارش دادند جنگنده‌های متجاوز سعودی آمریکایی پس از پایان رایزنی‌های سوئد و توافقات جدید 21 بار الهدیده را بمباران کردند.
رغم توصل الى اتفاق التهدئه في الحديده كاحدى نتائج
با وجود توافق طرفین برای توقف درگیری ها در الهدیده به عنوان یکی از نتایج گفتگوهای سوئد، اما سخنگوی نظامی یمن میگوید متجاوزان از پایان گفتگوهای سوئد تا کنون 21 بار شهر الهدیده را بمباران کردند. همزمان با آن عملیات نظامی مزدوران سعودی برای نفوذ به پایگاه های ارتش و کمیته های مردمی در منطقه ناکام گذاشته شد و نیروهای یمنی برای پاسخ به متجاوزان اعلام آمادگی کردند.
وبالنسبة للاتفاقيات التي حصلت
در خصوص توافق سوئد باید بگویم جنبش انصار الله، مردم، ارتش و کمیته های مردمی یمن به خوبی می دانند طرف مقابل به این توافق عمل نخواهد کرد. ما قصد داشتیم با این توافق به همه جهان ثابت کنیم که آنها به عهد خود وفا نمی کنند. آنها نه وجدان دارند و نه به توافق ها پایبند هستند.
لیسو اصحاب عهد ولا اصحاب ذمه ولا اصحاب اتفاق ولا مواثیق.
رأينا العدوان. متجاوزان بیشتر از گذشته شهرها را بمباران می کنند. آنها تلاش دارند پیشروی کنند. ما از کشور و سرزمین خود دفاع می کنیم. ما از عزت و استقلال ملت یمن دفاع می کنیم. اگر متجاوزان عملیات نظامی خود را گسترش بدهند، ما هم عملیات نظامی خود را چند برابر می کنیم. ملت یمن پاسخ آنها را به شدت خواهد داد.
سيقوم بهم تصعيد.
وقد وصل الوفد الوطني المفاوض الى مطار صنعاء.
این در حالی است که هیئت ملی یمن برای گفتگوهای سوئد با دستیافتن به موفقیت‌های مهمی در عرصه سیاسی برای کاهش رنج مردم یمن وارد فرودگاه صنعا شد. شکست ائتلاف در تحقق اهدافش در یمن، ناکامی سعودی‌ها برای تسلط بر بندر العدیده و رسمیت یافتن جنبش انصارالله فقط بخشی از این پیروزی هیئت یمنی در گفتگوهای سوئد است.
من جهته المبعوث
الروماني السويدي غير فرستاده سازمان ملل در امور یمن نتایج گفتگوهای سوئد را به شورای امنیت اطلاع داد و از هیئت انصار الله در خصوص پذیرفتن چارچوب کلی گفتگوها تشکر کرد. مارک لوکوک معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشر دوستانه هم گفت محاصره بنادر فرودگاه‌های یمن همچنان ادامه دارد و باید موانع وضع شده برای رسیدن کمک‌های بشر دوستانه و سوخت برداشته شود.
المشتقات النفطيه عبد الله اليوسفي خبرگزاری سیدا وسیما صنعاء.
شنونده بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا دست داشتن ولیعهد سعودی در قتل جمال خاشقجی را قطعی دانست. سناتور جمهوری‌خواه باب کورکر تاکید کرد اگر ولیعهد سعودی در برابر هیئت منصفه حاضر شود در مدت 30 دقیقه محکوم می‌شود. صاحب امتیاز روزنامه آمریکایی واشنگتن پست هم دولت این کشور را به تلاش برای سرپوش گذاشتن بر ترور جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد سعودی متهم کرد. سران کشورهای اتحادیه اروپا هم اعلام کردند قصد دارند تا با استفاده از نشست آتی اتحادیه عرب درباره پرونده قتل جمال خاشقجی و نقش عربستان سعودی در جنگ یمن نگرانی خود را به مقامات سعودی ابراز کنند. نشست اتحادیه اروپا اتحادیه عرب قرار است بهمن ماه در شرم الشیخ مصر برگزار شود. در همین حال وزیر امور خارجه ترکیه گفت کشورش از تلاش برای کشف حقیقت در خصوص قتل جمال خاشقجی دست بر نمی دارد. اما چند خبر کوتاه. وزارت خارجه عراق در اعتراض به ادامه نقض حریم هوایی این کشور سفیر ترکیه در بغداد را فراخواند و یادداشت اعتراض‌آمیزی به وی تسلیم کرد. سید ابراهیم امین رئیس شورای سیاسی حزب الله لبنان گفت اقدامات نتانیاهو در لبنان و طرح موضوع کشف تونل‌های مقاومت برای انحراف افکار عمومی از شکست اخیر در غزه است. روزنامه انگلیسی گاردین با اشاره به حمایت تسلیحاتی لندن از ریاض توقف دخالت انگلیس در جنگ یمن را خواستار شد. معاون وزیر خارجه کویت در خصوص گفتگوهای کشورش با انگلیس برای حضور نظامی این کشور در خاک کویت گفت رایزنی‌ها در این باره ادامه دارد و هنوز توافق نهایی حاصل نشده است. یک شبکه صهیونیستی فاش کرد رئیس ستاد ارتش این رژیم در دو ماه گذشته دوبار به طور محرمانه به امارات سفر و با ولیعهد ابوظبی و افسران عالی رتبه این کشور دیدار کرده است. وزیر خارجه قطر با حمله بی سابقه به شورای همکاری خلیج فارس گفت این شورا نیاز به اصلاح دارد و باید نظام جدیدی با سازوکار الزام‌آور برای همه اعضا برقرار شود. روزنامه مصری الاهرام نوشت قدرت آمریکا در منطقه به دلیل سیاست‌های نادرست مقام‌های این کشور در حال فروکش کردن است. و در پی آغاز عملیات ساخت پایگاه نظامی جدید آمریکایی‌ها در جزیره اوکیناوای ژاپن، مردم این کشور با برپای تجمعی بر تعطیل شدن این پایگاه نظامی در کشورشان تأکید کردند. متشکرم از توجه و همراهی شما. بخش بعدی خبرها ساعت 21 به آگاهیتان خواهد رسید. خدا نگهدار.
محمد رسول الله. خب درود بر شما همراهان خوبم، تشکر میکنم از همکاران خوبم در گروه خبر شبکه رادیویی معارف که خبرهای جهان اسلام رو به سمع شما عزیزان رسوندند. با شما و در کنار شما ساعت رسید به 19:15 و طبق قولی که داده بودیم با ویژه برنامه شب میلاد امام حسن عسکری علیه السلام به نام حجت 11 در خدمت شما عزیزان هستیم. در این شب، این شبی که دلهای شیعیان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام غرق در شور و شوق و شادی به مناسبت میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام، یک بار دیگه تبریک عرض میکنم و دعوت میکنم قدم بذاریم در برنامه حجت 11.
ای شرفت فوق سنا گستری، داد خدایت به جهان برتری. ای شرفت فوق سنا گستری، داد خدایت به جهان برتری. شمس و قمر دور رخت مشتری، کرده ز خلق دو جهان دلبری. خلق عظیم نبوی خوی تو، مهدی موعود سناگوی تو. سیدنا سیدنا یا حسن العسکری، سیدنا سیدنا.
حجت 11
11 آینه سرمدی، نام حسن خود بری از هر بدی. پیر خرد درس تو را مبتدی، نطق تو را موعظه احمدی.
خلق عظیم نبوی خوی تو،
مهدی موعود سناگوی تو.
سیدنا
سیدنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا باغ گل را تجسم کنیم، گل عسکری را تبسم کنیم. به باغ اشارات او بشکفیم، کرامات او را تکلم کنیم. بیا در نگاه صبور حسن، امام زمان را تجسم کنیم. بیا افضل میلاد چشمان اوست، بیا فصل میلاد چشمان اوست. بیا چشم او را تجسم کنیم.
رهبری و علم و هدایت توست،
نخل وجودت ثمر فاطمه، بحر عنایت گوهر فاطمه.
شمس ولایت قمر فاطمه، نور هدا ای پسر فاطمه. شمس ولایت قمر فاطمه، نور هدا ای پسر فاطمه. 11 آینه سرمدی،
شکوفه در شکوفه، گل در گل، جشن بهارانه ربیع الثانی را عطرآگین کرده است. امشب به یمن این میلاد بابرکت، همه جا معطر و گلباران و ستاره باران است و پر از تسبیح و عطر صلوات فرشتگان. مشام زمین را می آشوبد. کوچه های مدینه دوباره عطر یاس گرفته اند. پنجره های شهر دل به ستاره ای می سپارند که از چشمان علوی این کودک می درخشد. کودک مدینه چشم می گشاید. کودک مدینه به حسن ازلی و تبسم نبوی چشم می گشاید و قدم بر چشمان زمین می گذارد. مقدمش گلباران.
اومده آینه خدا نواده علی مرتضی، اومده آینه خدا نواده علی مرتضی. دومین امیر سامرا رسیده، سومین عبدالرضا. تو مدینه گل میبارن، اسمشو حسن میذارن. تو مدینه گل میبارن،
از همه سری عزیز حیدر خوش اومدی امام کرگری.
سلام علیکم، سلام به شما دوستان عزیز شنونده، آقایان و خانم‌ها، حال احوالتون چطوره؟ عیدتون مبارک باشه. شب میلاد با سعادت آقا امام حسن عسکری، 11 خورشید درخشان آسمان امامت و ولایت بر شما مبارک باشه. در خدمتتون هستیم با ویژه برنامه حجت 11 و انشاءالله تا ساعت 8:25 در کنارتون خواهیم بود. کلی بخشای مختلف و متنوع داریم، گزارش داریم، بخش روایی داریم، مهمان و کارشناس خوبی داریم که در استودیو در خدمتشون خواهیم بود. یه سفر عاشقانه خواهد بود. میدونم خیلیاتون دوست داشتید که امشب در مشهد الرضا باشید یا در قم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها باشید. خوش به سعادت اونهایی که در کاظمین هستند، در کربلای معلا نجف اشرف هستند. من انشالله با محمد جواد آبدینی عزیز هم گفتگو خواهم کرد. در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بخش شعرخوانی رو داریم. مهمان عزیزی روی خط ارتباطیمون میاد، باشون گفتگو خواهم کرد و حضور شما مردم عزیز، دوستای خوب شنونده، توی این جشن بزرگ میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام، به طور ویژه به قطب عالم امکان آقا امام زمان علیه السلام هم تبریک ویژه عرض بکنم. آقا جان، میلاد با سعادت پدر و بزرگوارتون مبارک باشه، سرتون سلامت باشه، هر کجا که هستید انشالله همیشه شاد باشید، ما هم شیعیان خوبی برای شما باشیم. خب با کارشناس عزیزمون گفتگو بکنم، سلام عرض بکنم خدمتشون، بعد میایم و سوال برنامه رو خدمتون عرض خواهم کرد. اما مسئول محترم پژوهشکده اخلاق و روانشناسی در دانشگاه دارالحدیث قم، حجت الاسلام و المسلمین، دکتر پسندیده، کارشناس و پژوهشگر در حوزه مباحث دینی، دعوت ما رو پذیرفتن، امشب در خدمتشون هستیم در ویژه برنامه حجت 11. استاد سلام علیکم، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید، عیدتون مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب آقای سوری و همچنین اجازه میخوام که به تک تک شنوندگان خوب برنامه عرض سلام و شب بخیر داشته باشم و این میلاد با سعادت و خدمت همه اونها تبریک عرض بکنم.
سپاسگزار، خیلی مخلصیم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خب دوستان عزیز شنونده، خیلیاتون دارید صدای ما رو میشنوید، دوست دارید که توی برنامه مشارکت بکنید، به اجرای منم خیلی کمک میکنه، پیامکاتون و تلفن هاتون، دوست دارید تبریک بگید و جملات قشنگتون رو برای ما ارسال بکنید. در کنار این تبریک ها و دلنوشته ها و عرض ارادت ها به ما بگید که شما اطلاعات دینی خودتون رو نسبت به اهل بیت علیهم السلام، امامان عزیز، معصومین بزرگوار، با مراجعه به چه منابعی به دست میارید؟ اطلاعات دینی خودتون نسبت به معصومین و اهل بیت علیهم السلام با مراجعه به چه منابعی به دست میارید؟ اون سبک زندگی که میخواید مثل اهل بیت علیه السلام باشه چطوری به دستش میارید؟ چی کار میکنید؟ 30553 پیامک برامون ارسال بفرمایید. 30553 025-329-10-551 به ما زنگ بزنید، منتظرتون هستیم. پیامک تلفن مبارک باشه، شب عید لبتون خندون باشه، ایشالله که بر همه تون پر از لحظه های خوب.
باز میگم امشب با شادی، عجب مولودی، عجب میلادی، من قلبم از غم آزاده، آخه این سینه حسن آباده، با تو آروم میشه دلی که سرگردونه، عاشقونه برات، با هر نفس میخونه یا حسن یا حسن، ذکر گدایی مونه، مولانا حسن، حسن حسن یا مولا، مولانا حسن. حسن حسن یا مولا، مولانا حسن، مولانا حسن، حسن حسن یا مولا.
مولانا حسن، الهی که من به قربان اون چشم زیبای تو، الهی که بتونیم شیعه حقیقی شما باشیم، محب واقعی شما باشیم، یک بار دیگه میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. با ویژه برنامه حجت 11 از رادیو معارف در خدمتون هستیم. 19 و 25 دقیقه است تا ساعت 20 و 25 دقیقه در کنارتون خواهیم بود. اما با حجت الاسلام و المسلمین دکتر پسندیده، کارشناس مباحث حدیثی، بحث و گفتگو رو آغاز میکنم. آیه دکتر، ما راجع به امام حسن عسکری علیه السلام اطلاعات کمی داریم. حالا چند تا علت هم میتونه داشته باشه، یکیش همون عمر کوتاه حضرت هست، دو اینکه ایشون توی معسکر یا همون فضای نظامی تحت نظر بودند و اطلاعات کمی داریم. میخوام توی بخش اولمون یه مقدار ایشون رو برای ما معرفی بکنید، از کلیات زندگی ایشون برای ما بگید و انشالله حالا یه توصیه نامه خیلی مهمم از امام عسکری علیه السلام برای ما مونده که واقعا میتونه یه خودش یه مانیفست باشه برای شیعیان، که حالا امشب و فردا هم دوستان ما راجب صحبت خواهند کرد، امشب هم ما حتما بهش میپردازیم. استاد در خدمتی.
خیلی متشکر. بله درست فرمودید، شرایط زندگی امام عسکری علیه السلام یک شرایط خاصه. ایشون آخرین امام از یک دوره خاص امامت هستند، از زمان حضرت رضا علیه السلام به بعد، یعنی امام جواد، امام هادی و امام عسکری علیه السلام، ما یک دوره تاریخی خاص رو شاهد هستیم که آخرین اون شخصیت ها حضرت عسکری علیه السلام هست. ایشون در سال 231 یا 232 قمری متولد شدن در شهر مدینه و همراه خب پدر بزرگوارشون اونجا بودن. بعد به جهت شرایطی که پیش آمد، از 5 سالگی به بعد دیگه ساکن عراق شدن، چون عراق مرکز خلافت و حکومت به اصطلاح حاکمان اون دوره بود و عرض کنم که به جهت احضاری که پدر بزرگوارشون شدن به اون منطقه، مجبور شدن اون منطقه عزیمت کنن. 16 سال قبل از امامت در دوران حیات پدر بزرگوارشون در عراق بودن و 7 سال هم دوران امامت حضرت هست. حضرت خب همونطوری که مرقد شریفشون هست در شهر سامرا یا سرمن و آ بودن. اونجا یک شهر نظامی بوده، لشکرگاه به معنای پادگانی که امروز ما مطرح میکنیم نبوده، یک شهر نظامی بوده که البته خب با یک شهر معمولی خیلی متفاوت بوده و حضرت در اونجا کاملا تحت نظر بودن. البته به لحاظ آب و هوایی خب منطقه بسیار خوش آب و هوایی را لشکریان اونجا انتخاب کرده بودند به عنوان یک شهر نظامی، ولی به هر حال یک شهر نظامی است و حضرت در اونجا زندگی می کردن و به شدت تحت نظر بودند. جناب آقای سوری، من یک شاخص اگر بخوام مطرح بکنم برای اینکه ما ببینیم حیات معصومان چگونه بوده، این چند تا نکته رو میشه روش صحبت کرد. شاخص های سگانه ای که ما داریم، یکی این که عمر یک امام چقدر بوده، چند سال زندگی کردن در همین دوره‌ای که عرض کردم پس از شهادت امام رضا علیه السلام. بله. کوتاه‌ترین عمرهای معصومین مربوط به همین دوره است که کمترینشون مربوط به امام جواد علیه السلام هست. شاخص دیگر این هست که در چند سالگی یک امام به امامت میرسه. این نشان میدهد که در چه فضای خفقانی وجود داشتن که پدران بزرگوارشون فوری به شهادت میرسیدن و مجبور میشدن امامان بعدی زودتر به امامت برسن. و شاخص سوم مدت زمان امامت اون بزرگواران هست. شما میبینید امام عسکری علیه السلام حدوداً 21 ساله است